بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جلسه 115، تاریخ 4 دوازده 1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز هم 3 جمله از کلمات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام برای بحث امروزمون انتخاب کرده ایم. انشاءالله امیدواریم که از این کلمات نورانی بیشتر و بهتر در مسیر برنامه زندگیمون استفاده کنیم، چون حقیقتاً اهل بیت صراط مستقیم الهی‌اند. شناخت اونها نسبت به خدای متعال شناخت جامع و کاملی است، بنابراین پیمودن راه اونها به انسان اطمینان می‌بخشد که راه درست رفته است. در اولین جمله از جملات نورانی امیرالمؤمنین این است که ای بنی، خطاب به فرزندشون هست، ای بنی لا تویس مذنبن فکم من عاکف علی ذنبه ختم له بخیر. گاهی از اوقات هست که ماها اهل علم موقعی که با گناهکاری برخورد میکنیم، به خاطر اینکه گناه او در نزد ما خیلی بد جلوه کرده و بدمون میاد، از طرف گاهی با جملاتی، تعبیراتی که کار شما دیگه تمامه، دیگه آب از سر گذشته، مسیر زندگی شما دیگه به هم ریخت، امید اصلاح نیست، از این واژگانی استفاده میکنیم که این واژگان بوی یأس و نومیدی می دهد و برای طرف جز نومیدی و یأس چیز دیگری را برمغان نمی آورد. یعنی طرف احساس می کند که تمام روزنه های امید به روی او بسته شد. اونم موقعی که از ما می شنود، کسی که در مسیر دینداری و هدایت مردم است. امیرالمؤمنین چون این رفتاری را نمیپسندد و به فرزندشون هم که ما هم فرزندان معنوی اون حضرتیم توصیه میکند لا تویس مذنبا. آدمای گناهکار را که باشون برخورد میکنید کاری نکنید که اینا مایوس بشن، ناامید بشن. امید بهشون بدید، باب رحمت الهی را واسع بدانید، منتها نه به این معنا که حالا هر طور دلتون میخواد گناه کنید، نه، گناه کرده اید، ندانسته اید، جاهل بوده اید، دچار رفقای بد شده اید، به هر تقدیر تا اینجا مسیرتون این گونه رقم خورده، ولی جای تدارک هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا و تعبیراتی از این دست که طرف را بتونیم تو ریل فرمانبری از خدا قرارش بدیم، تو ریل اطاعت از خدا قرارش بدیم. کار ما همینه، کار ما مایوس کردن مردم نیست، کار ما امید دادن به مردم، منتها تو چارچوب و مدار، برخلاف کسانی که تنها امید میبخشن بدون این که چارچوبهی برای این امید تنظیم کنن، افراد را جسور و جری میکنن. نه، امیدشون را ناامید نکنیم، در این حال مسیر آینده را هم به گونه‌ای براشون ترسیم کنیم که هم خدا ثواب دارد، هم عقاب دارد، هم کیفر دارد، هم پاداش دارد. و بالاخره اون چه که شریعت از ما خواسته، لا تویس مذنبن فکم من آکفن علا ذنبه، چه بسا گناهکارانی هستند که روی گناهشون ایستادن، روی گناهشون به تعبیر روشن‌تر و بهتر اینه که گناه را ایستگاه برای خودشون قرار دادن، وقوف کردن، نشستن بر گناه. اما همین گناهکار، فکم من عاکفن علا ذنبه، تو چه میدانی؟ ختم له بخیر، پایان خوبی داشته باشد. چون آدم ها به چند دسته تقسیم میشن، یه سری آدمایی که از اول خوب بودن تا پایان را خوبن، که انبیاء الهی صلحا این دستند، و بعضی کسانی هستند که آغاز زندگیشون خوب بوده ولی فرجام زندگیشون عاقبت به خیر نمیشن و عاقبت به شر میشن. دسته ای هستند که از اول تا آخر عاقبت به شرن، یعنی در مقابل دسته اولن. اما یه دسته هم هستن که در راه اولیه زندگیشون خوش ندرخشیدن، تو باطلاق گناه بودن، اما یه جرقه در ذهنشون ایجاد شده، یه تلنگری بهشون زده شده، یه توجهی بهشون داده شده، در سایه این توجه پایان روشن شدن عبد من عباد الله، ولی من اولیاء الله، و کم له من نظیر در تاریخ. لذا حضرت به این دسته اشاره می کند، فکم من عاکف علا ذنبه، تو چه می دانی؟ شاید همین آدمی که تو الان با یه دیده همراه با اشمئزاز و تنفر به اون نگاه می کنی، آینده ی آینده خوبی داشته باشد. کم من عاکفن علا ذنبه ختم له بخیر، پایان زندگیش که پایان خوبی باشد، یعنی عاقبت بخیر بشود. که این عاقبت بخیری دوستان دعای خیلی از اولیاء الهی است. یه آقایی میگه من رفتم حرم سامن الحجاج علی ابن موسی رضا، دیدم سه تا عالم در سه گوشه این حرم نشستن. یه موقعی که رفتم اونجا گفتم برم سوالشون کنم ببینیم ادبیات اینها متفاوته یا مثل هم. میگه از اولی سوال کردم اگر از شما بپرسن بهترین دعایی که در حق خودتون در حق دیگران میکنید چه دعاییست؟ گفت دیدم اولی گفت که دعای عاقبت بخیر میکنم. گفت رفتم سراغ دومی، از دومی پرسیدم، دیدم اونم این همین جمله را تکرار کرد. گفت بهترین دعا دعای عاقبت بخیری برای خودم و برای دیگران است. گفت سراغ سومی رفتم، سومی هم با همین جمله مطرح کرد. گفت بله، عاقبت بخیری بهترین دعاست. دلیلش هم اینه که دوستان آدم 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، حالا عمرهای ما دیگه همین حدود است. زندگی میکند، خیلی هم ممکنه درس گفته باشه، بحث و تشکیلات و بیا و برو و مرید و مراد و خیلی دیگه، به خصوص اگه از اهل علم باشه، اقبال مردم، ولی با یک خطا در پایان عمر، در روزهای آخرین عمرش، با یک خطا، با یک گناه، با یک لغزش حبت عمل بشود، کل اون چرا که انجام داده از بین برود. این خطر، خطر جدی است. لذا دعای عاقبت بخیری دعای بسیار مهمی است. این روایت در تحف العقول ذیل کلمات نورانی امیرالمومنین است. جمله دومی که حضرت مطرح می‌فرماید، یه دستور مدیریت زندگی است و مدیریت کار هست که تو کارامون چه شکلی عمل کنیم. حضرت می‌فرماید دو نکته را مد نظر قرار بدید. این دو نکته، نکته کلیدی مدیریتی است، حالا هم تو شؤون زندگی فردیتون، هم اونجایی که مسئولیت پذیرفتی تو شؤون اجتماعیتون، این دو نکته مد نظرتون باشه. رمز موفقیت در سایه رعایت این دو نکته است. میگیم چی؟ حضرت میفرماید ایاک والعجلت بالامور قبل اوانها. یک، قبل از این که وقت یک کار فرا برسد، آدمایی که تو زندگیشون دست پاچند، قرار ندارند، آرامش ندارند، به بچه زور میگن، به زن و بچه زور میگن، به همسایه زور میگن، به دوستشون زور میگن، هر چه زودتر اینو انجام بده، میگه بابا الان وقتش نیست، خراب میشه کار، میسوزه کار، میگه نه خیر من میخوام انجام بگیره، این با نخیر رو من میخوام انجام بگیره، کل مسئله را به هم میرزه. مثل یه عملیاتی شما میخواید انجام بدید، این عملیات هنوز ساختاراش کامل نیست، عملیات نظامی، یه مرتبه یکی از این فرماندهان، یکی از نیروهای نظامی یه شلیک کند اونجا، خب کافیست با همین شلیک دشمن بیدار بشه، متوجه بشه و عملا کل عملیاتی که بنا بوده انجام بگیره لو برود، خب اتفاق افتاده بوده. یا قبل از این که بچه شما وقت ازدواجش برا برسه، نه بچه هم باید زود زن براش بگیره، خب به چه قیمت؟ دخترت هنوز وقت ازدواجش نیست، نه میخوام زود شوهرش بدم، خب دختر خیلی کم سن و سال بدون تجربه شوهرش دادی به چه قیمت؟ که اولیات زندگیش بلد نیست. خب اینا ایاک و العجله بالامور قبل اوانها، تو جای جای زندگیمون این حالت هست، هنوز فرصت شرکت در اون درس ندارید شما، اصلا وقتش نیست، بگه نه من همزمان اونم میتونم شرکت کنم. یک سری کارهایی که شما اگر تو اول روز صبح زندگیتون بخواید محاسبه کنید، برنامه ریزی کنید، که عجله نسبت به امور قبل از فرارسیدن وقت اون کار دست آدم میده و نباید کرد. دومین نکته مدیریتی و تساقط فیها اند زمانها، گفت دو چیز تیره عقل است، کم سخن گفتن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، دو چیز موجب از بین رفتن عقل. یکی این که آدم موقعی که باید حرف بزنه حرف نزنه، یکی هم موقعی که نباید حرف بزنه حرف بزنه. کم سخن گفتن یا کم گفتن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی یا خاموشی. این نکته دوم هم این است که موقعی هم که وقتی کار رسید آدم اهمال کنه، صوفه صوفه کنه، بابا وقتشه بفرمایید، نخیر الان یک کمی استخاره بذاریم میدیم چه میشود، یک کمی چه کار کنیم. گاهی از اوقات شده شما تو کارهای زندگیتون با همین صوفه صوفه کردن، اون موقع وقتش بوده که این کار را انجام بدید ولی انجام ندادید، یک سال گذشت، دو سال گذشت، الان که نگاه میکنید ببینید چقدر فرصت ها از دست شما رفت، جای کار، زمان کار، موقعیت کار، مناسب بود و انجام ندادید. بنابراین این جمله الهام بخش امیرالمومنین این جمله است که راجع به دو موضوع دقت کنید، عجله نکنید در انجام کار قبل از اینکه زمان کار فرا برسد، دو به تأخیر نیندازید، از بین نبرید فرصت ها را اگر وقت انجام کار فرا رسید، دیگه به تأخیر بلاغا نیندازید. این هم روایت دوم با همون آدرس. روایت سوم این است که حضرت می فرماید کل زندگی ما خلاصه کنیم، خلاصه می شود در دو روز، یوم لک بفرمید آقا به یوم علیه. مثلا زندگی ما همش اینطوری، بعضی بخشهاش به نفع ماست، شاد و شنگل و شاداب و سرحال و سرمست و مغرور و بعضی از روزاش دقیقا نمیدونیم، احساس میکنیم گاهی بلایی نازل شده، امروز یه مشکل پیدا میشه، فردا یه مشکل پیدا میشه، مراجعه میکنیم به این آقا به اون آقا که آقا تو زندگی ما کسی ما را سحر کرده، کسی ما را طلسم کرده، روزی یه مشکل تو زندگیمون داره پیدا میشه، این مسئله چیه، مشکلش چیه؟ حضرت راجع به این دوتا مطلب میفرمایند از دهر یومان، فیوم لک و یوم علیک، فاذا کان لک فلا تقتر، اگر اون روز به نفع تو بود، دیدید پشت سر هم خیر میاد برکت میاد، سرمست نشو، خودتو گم نکن. نه، آدمای پخته آدمایی هستند که در ایام پیروزی مغرور نمیشن، در ایام پیروزی تازه شاکرند، شکر نعمتهای الهی به جا میارن. و اذا کان علیک فلا تحزن، اگه روزی هم چرخ گردون برگشت به ضرر شما، خیلی غصه نخور، نگران نباش. خیلی جالبه، خیلی جالبه. فبکلیهما ستختبر، یعنی هم با روز خوشی و هم روز ناخوشی هر دو مورد آزمایش قرار میگیری. اون روز یه شکل خدا شما را آزمایش کرد که موقع غرق شدن در نعمت ها عکس العمل تو چیست، امروز هم که مشکل پشت سر هم میبارد، هر کس تیغ و تیر و شمشیر و سنان میریزند رو سر شما، راجع به اینم فلا تحزن، چون به کلیهما ستختبر، با هر دو خوشی و ناخوشی مورد آزمایش و امتحان الهی قرار، هر دو صحنه آزمایش است، منتها یکی صحنه آزمایش در خوشی ها و دیگری صحنه آزمایش در ناخوشی هاست. اینو حواستون جمع باشه، زندگی نه به خوشیهاش میشه خیلی مغرور بود، نه به ناخوشیهاش میشه و خیلی محزون بود. صلواتی محبت کنید. خب ما محضر شریف دوستان فاضلمون و بزرگان قوم این آیه شریفه را مطرح کردیم. آیه شریفی چست؟ و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب ما در جلسه گذشته راجع به واژه نجینا که اصلا چرا این لفظ نجات و نجینا به کار رفته توضیحاتی محضر دوستانمون دادیم. امروز اولین جمله‌ای که مطرح میکنیم خدمت دوستان این است نجیناکم من آل فرعون. سوال این است که مقصود از آل چه کسانی است؟ بین آل و بین اهل چه تفاوتی است؟ اون چه در لغت آمده دوستان در تاج العروس گفته شده کلمه آل از ریشه اول است و اول به معنای رجوع و بازگشت است. این یه معنا، مثلا طوریشون گفته آل الیه یا اولو اولن و معالن ای رجعه، از اون ماده رجوع گرفته شده. گفتن هر نوع وابستگی به یک شخص میگن آل اون شخص، یعنی کسانی که به یه فردی ارتباط و بستگی پیدا میکنن آل اون شخص محسوب میشوند. اما کلمه اهل گفته شده به کل وابستگان الزاماً اطلاق نمی شود، یه دایره محدودتری دارد. اهل در اصطلاح فی خاصت رجل، نزدیکان، بستگان نزدیک میگن کلمه اهل. فرزن شاید اینطوری بگیم اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که همه را نمیگن و آل میگن دایرش توسعه داره. البته بعضی دیگه آمدن تفاوت را بین آل و اهل در این دیدن، گفتن کلمه اهل در مطلق قرابت به کار میرود، خواه تابعیتی در کار باشد یا نباشد، یعنی تمام بستگان آدم، حالا چه پیرو به آدم باشند چه پیرو به آدم نباشند، اینا بهش میگن اهل. هر شبت خدمتون خواه مضاف الیه عرض شود اهل صاحب شأن و منزلت و مقام باشند یا نباشند، گفتن اینجا کلمه اهل به کار می رود. اما آن گفتن در موردی به کار می رود که پیروی و تبعیتی در کار باشد. آل محمد صلی الله علیه و آله. و ثانیا مضاف الیه آل دارای منزلت و یک موقعیت معنوی خاص هست، مثل خود نام نامی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. اینا تفاوت هایی است که گفتن. حرف های دیگه هم زده شده که حالا ما فعلا در مقام بیان همه ویژگی ها نیستیم. و از نجیناکم من آل فرعون، سوال این است که فرعون آیا علم شخصی است، یعنی یه آدم به نام فرعون بوده، اسم برای شخص پادشاه معاصر با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یا نه فرعون بگیم که لکل نبی فرعون، هر پیغمبری یه فرعونی داشته، فرعون به عنوان علم جنس است، برای هر پادشاهی از پادشاهان عمالقه که نژادی در مصر در مقابل بنی اسرائیل بودند، که برای مناطق دیگر دنیا هم پادشاهی بوده، منتان علم جنسش فرعون نبوده. مثلا گفتن کسرا یا کسرا پادشاهی است، یعنی علم جنس است برای پادشاهان سرزمین ایران، یا قیصر، هرقل، اینها نامی برای پادشاهان رومی است. علم جنس قیصر این فرد خاص نیست، علم جنس است از شبت برای پادشاهان روم. یا نجاشی، گفتن نجاشی شخص نیست، نجاشی علم جنس است برای پادشاهان حبشی. اون موقعی هم که مسلمانان رفتن حبشه بر نجاشی وارد شدن، نجاشی نه به عنوان شخص، یعنی بر شاه حبشه وارد شدن تا حالا این بمیرد یکی دیگه هم بیاد اونم میشود چی؟ نجاشی. اینطوری معنا کردن. یا تبع، قوم تبع، تو قرآن داریم تبع، برای پادشاهان یمن هست. تبع علم جنس برای پادشاهان یمن، نه این که تبع اسم برای شخص خاصی باشه. خاقان اسم است برای پادشاهان ترک، عرشه و خدمتون این شکلی. یا برای پادشاهان چین فغفور یا فغفور، فغفور اینم علم جنس برای پادشاهان چین. برای سلاطین عثمانی گفته شده الباب الاعظم، این الباب الاعظم این میرفته دومی میامده. عرض شود خدمتون این که این مثل کلمه پاپی که امروز مطرح میکنن، پاپ منصر دی، این نیست، این اسم خاصی دیگری دارد. دومی هم که میاد میشود چی؟ آقا آقا. و دیگه تو خود حدیث مفسر بخوان از این مجمل. واژه فرعون لقبی بوده برای تعظیم و بزرگداشت سلاطین و حکمرانان مصر، یعنی لفظ فرعون دلالت بر عظمت می کرده که اینا حالا 400 سال بر مصر حکومت کردن فرعونیان. اینم راجع به کلمه فرعون که اسم شخص نیست بلکه اسم بلاغا جنس است. یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم از واژه صوم گرفته شده که البته مراد خداوند از آوردن این لفظ مجسم ساختن عذاب فرعون نسبت به بنی اسرائیل است که واژه یسومون به کار برده. یسومونکم یعنی طلب کردن تکلف، زحمت و مشقت. یسومونکم سوء العذاب یعنی شما را به مشقت می انداختن، اونم بد عذاب و مشقتی. عرض شود خدمتون می که این لفظ صوم در دو جا در ابواب فقهی کاربرد دارد، یکی در رابطه با زکات و یکی هم در رابطه با معامله. مثلا در رابطه با زکات تو ذهن مبارکتون هست که از نظر فقهی میگن حیوانات چارپایی که آب و علفشون را صاحبشون تهیه کرده اینا زکات ندارن، اینا آخر بندن به تعبیری، تو آخر صاحب براشون غذا تهیه میکنه و اینا میخورن. اما یه سری حیواناتی داریم که به صحرا میرون، اینا میگن زکات دارن. پیامبر اکرم هم فرمود فی صائمت الغنمه بلغا زکاتون. معنای صائمه در اینجا همون زحمت و مشقته، یعنی حیوانی که در صحرا با زحمت و مشقت به دنبال علف میرود. این یسومونکم به زحمت میاندازن، به مشقت میاندازن. صائمت الغنم یعنی غنم صائمه، زکات دارد یعنی غنمی که تو خونه نیست، تو طویله نیست که صاحبش غذا براش بیاره سر سفره آماده، نه باید این بیابون اون بیابون به چرخت و طبعا برای تهیه علوفه دچار زحمت و مشقت میشن. نمونه دیگر کاربرد این کلمه صوم در معاملات فقهی است. خونده اید که اگر جنابالی رفتید بازار، گشتید این سر بازار اون سر بازار، یه جنس مناسب ذوقتون پیدا کردید و بعد یه آقای آمد گفت این چند، اونم به چشمش آمده این جنس، میگه ما توافق کرده ایم 100 تومن، میگه آه این 200 تومن بدید. این وارد شدن در صوم اخی هست. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان يدخل الرجل في صوم اخيه المسلم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده که شخص در صوم برادر دینیش وارد بشود. معنای این حرف چیه؟ صوم به چه مناسبت اینجا به معنای زحمت؟ زیرا اون مشتری اول رفته این برای بازار اون برای بازار، با زحمت یه جنس مطلوبی رو از پستوهای مغازه ها پیدا کرده آورده اینجا، مشتری دوم بدون زحمت برمیداره و این را میبره. لذا پیغمبر نهی کرد که فرد در صوم و معامله برادر دینیش وارد بشود. این هم راجع به این. معنای دیگری که برای صوم گفته شده، صوم به معنای عرضه کردن، قرار دادن در معرض چیزی دیگر هست. صوم به معنای در معرض قرار دادن، عرضه کردن مدی برای فروش روش میگن صوم. عرضه کردن از مصادیق اون، کسی بر بلا و مصیبت، یعنی کسی را در معرض بفرمایید بلا و مصیبت، تناسبش با این یسمونکم سوء العذاب یا به معنای اول به معنای مشقت میگیریم یا به معنای عرضه کردن، یعنی اینها را در معرض بفرمایید بلا و مصیبت قرار دادن. یسمونکم سوء العذاب، فرعونیان شما را در معرض بلا و ابتلا قرار می دادن. این هم راجع به این مسئله. هر شبت خدمت شما به این که کنایه از این که بنی اسرائیل از دست فرعونیان پیوسته در استراب و وحشت به سر می بردن، و چون یسمونکم فعل مضارع هست و فعل مضارع دلالت بر دوام بفرمایید و استمرار دارد، یعنی یک کار همیشگی بوده برای بفرمایید فرعونیان نسبت به بنی اسرائیل، یعنی جز برنامه هاشون بوده، یه روز و دو روز نیست. و از نجیناکم من آل فرعون، چه آل فرعونی؟ آل فرعونی که یسمونکم سوء العذاب، یعنی همیشه شما را در معرض مصیبت و بلا قرار می دادن، همیشه شما را مورد مشقت و زحمت قرار می دادن، اونم با بدترین عذاب. خدای متعال میگه یادتون بیاد، اذکروا نعمت الله علیکم اذ نجیناکم من آل فرعون. نعمت آزادی نعمت خوبیست، نعمت ارزشمندیست که خدا به همه کس عنایت نمی کنه. خب تا اینجا محضر مبارک دوستان بودیم. پیشا پیش ایام شهادت جنگداز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را که هرچه ما داریم به برکت انوار تابناک اهل بیت عصمت و طهارت داریم، خدمت شما رهروان راه اهل بیت صمیمانه تسلیت عرض می‌کنیم. موفق و معید باشید. آی مراد پوره.